وقتی این لیست رو درست کرده بودن که سپنتا میخواست یک کتابی رو بخره و مامانش گفته بود چون به اندازه سهمیه این ماهش کتاب خریده باید با پول تو جیبیهاش اون یکی کتاب رو بخره. برای همین سپنتا و مامانش یه لیست از چیزهای ضروری و غیر ضروری نوشتن تا از این به بعد بتونه پولهاشو جمع کنه. چیزهایی که سپنتا حتما بهشون نیاز داشت رو تو لیست ضروری ها نوشتن و اسم لیست چیزهایی رو که سپنتا نیاز نداشت اما میخواست که اونها رو داشته باشه گذاشتن لیست غیر ضروری ها.
کاش که من قرارداد دیگه هم داشتم. حالا اینجور وقتا پدرم میخواد چیزی رو داشته باشم.
نه دیگه، اون وقتی که نیازی نبود که شما یه لیست ضروری و غیر ضروری داشته باشی.
ولی من خیلی دلم میخواست از اون خودکار داشتم.
اصلا بذار یه خاطره برات بگم. باشه؟
باش.
وقتی مامانت هم سن و سال الان شما بود، بابا جون براش یه قلک خریده بود. اما اون موقع قلک ها اینجوری فلزی و خوشگل و رنگی رنگی نبودش که یه قلک سفالی قهوه‌ای رنگ بود که وقتی پر میشد میشکستنش. مامانت هم عاشق قلکش شده بود و برای اینکه زود پر بشه مدام توش سکه میریخت. بعد انقدر پول جمع کرد که تونستش یه دونه توپ والیبال بخره. هر روز عصرم ما با هم دیگه میرفتیم تو حیات بازی میکردیم.
یعنی اون موقع پول کاغذی نبود، فقط سکه بود.
اون موقع ها با همین سکه ها میشد کلی چیزای خوب خرید.
اوه چه جالب.
ببین سپنتا جون، پول میاد و میره، دوباره پولاتو جمع میکنی و میتونی اون خودکار رنگی خوشگل رو بخری. تازه این موضوع باعث شد دو تا درس بزرگم بگیری. اول اینکه توی خرید عجله نکنی و مهمتر از اون اینکه هیچ وقت همه پول پس اندازتو خرج نکنی و همیشه یه مقداریشو بذاری بر خودت بمونه.
بله به قول شما برام درس عبور شد.
درس عبور نه، درس عبرت. درسته، عبرت یعنی از یه تجربه چیزای خوب یاد بگیریم.
خب حالا که درس عبرت همو گرفتم، نمیشه بازم شما پولمو نگه دارید؟
خب ببین، به نظرم حالا که فهمیدی نباید کل پول پس اندازه تو یه جا خرج کنی، خودت بهتر میتونی از پولات مراقبت کنی. مامان و بابا به شما پول تو جیبی میدن تا یاد بگیری که چطور پولاتو مدیریت کنی. اونا میخوان شما یاد بگیری که چطوری هم یه بخش از پولتو خرج کنی، هم یه مقدارشو پس انداز کنی. اما اگه قرار باشه من برات این کارو انجام بدم، اون وقت تو دیگه درس به این مهمی رو یاد نمیگیری. آدم من که مثل تو قلک ندارم. تازه فکر کن اگه پولات دست من باشه، قلک تنها میمونه و بدون پول اون وقت هیچ دوستی نداره ها.
خب باش، درست میگید. به هر حال قلک ها مراقب پولمونن. پولم بذارم تو قلکم که ازش نگهداری کنه.
خب بچه های عزیزم، اینم از داستان امروز که درباره پسنداز کردن بود. خیلی خوب میشه اگه همه ما یه لیست از چیزهایی رو که حتما باید بخریم و چیزهایی رو که دوست داریم بخریم و تهیه کنیم. لیست ضروری ها و غیر ضروری ها، اونایی که لازمه و اونایی که لازم نیست. اینجوری حواسمون بیشتر جمع میشه که پولمون رو چجوری و برای چه چیزی خرج میکنیم. یادمون باشه قلک‌هامون میتونن دوستای خیلی خوبی برای پول تو جیبی هامون باشن و بدون هیچ چشم داشتی پول‌هامون رو برامون نگه دارن. خوبه که ما هر ماه یه مقداری از پول‌هامون رو پسنداز کنیم و اونها رو خرج نکنیم. بعد وقتی کم کم پول‌های پسندازمون رو روی هم بذاریم، میشه یه عالم پول که اون وقت باهاش یه چیزی رو بخریم که خیلی وقت دلمون میخواسته. درسته بچه ها؟ آره گلگلای من، پولاتون رو جمع بکنین تا موقعی که یه وقت یه چیزی دلتون میخواد که خیلی دوستش دارین، اون وقت با خیال راحت بتونین اون وسیله رو تهیه بکنین. پس مراقب قلقاتون باشین گلگلیای من. تا فرصت بعدی خداحافظ همگیتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب ها: فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
راوی صنعت. تاریخ صنعت دوخت و پوشاک ایران. به نام آن که جان را فکرت آموخت. گویی رازی است در میان لباس‌های اقوام مختلف ایرانی، تا از هنر خیاطانی بگویند که ادبیات و فرهنگ و طبقه و هویت و باورهای سرزمینمان را در خود نهفتند. سلام به آنان که هنر را عشق می نامند. در برنامه گذشته با خاطرات آقای قلی‌پور همراه شدیم تا بیشتر با جناب آقای غفوری، یکی از استادان به نام خیاطی کشورمان، آشنا شویم. اما در این برنامه نیز با خاطرات و صحبت‌های آقای ثابتیان از استادی می‌شنویم که به خیاطی اعتبار بخشید و همچنین استادی که از نو باید او را شناخت. آقای ابراهیم ثابتیان خاطرات خود را با جمله من سالها با آقای یزدی کار کردم شروع می کند. غلامرضا یزدی اهل اربعه یزد بود و در یزد متولد شد و خیاطی را در یزد شروع کرد و بعد به تهران آمد و نزد هامبورسون خیاطی را یاد گرفت و شاگرد اصلی او شد. او میگوید با مرحوم نراقی سالها محشور بودم و چند سال دستیار ایشان در کلاس‌های خیاطی بودم و سالهای متمادی در کلاس خیاطی با ایشان کار کردم. آقای نراقی اولین و بهترین خیاط در ایران بودند که از یادگارهایشان من و جناب آقای نصیری ماندیم. مرحوم نراقی هم نزد هامبورسون و واصف خیاطی را یاد گرفته بود استاد نراقی متولد و اهل نراق بود و 4 فرزند داشت. از جوانی کارگاه خود را نقش پاساژ رزاق‌منش در خیابان لاله‌زار دایر کرد. مرد بسیار مهربانی بود و در کارش بسیار جدی بود و تحصیلات اروپایی داشت. در آلمان درس خیاطی خوانده بود و زبان آلمانی می‌دانست و کتاب‌هایی هم از آلمانی ترجمه کرد که مورد استفاده اهل صنف قرار گرفت. نام خیاطی ایشان فاس بود. البته ایشان مدتی هم با آقای یزدی شریک بود و بعد جدا شدند. یزدی که از نراقی جدا شد، نام خیاطخانه خود را فاس گذاشت. اما با اعتراض آقای نراقی، نام خیاطخانه آقای یزدی فاروس شد و مسئله به طور کامل حل شد. هر دوی این عزیزان به گردن صنف خیاط خیلی حق دارند و کارگرهای زیادی نزد آنها خیاطی را یاد گرفتند. نراقی مهارت عجیبی در کار خود داشت و کافی بود به کار نگاه کند و کار خوب در بیاید. اما اواخر عمر یکی از کارگرها به او بی احترامی کرد و ایشان ناراحت شد و با تمام کارگرها تصفیه کرد و مغازه‌اش را پس داد و رفت خانه‌اش نشست و تنها کسی که معاشرش بود من بودم. اگر روزی به دیدنش نمی رفتم عصبانی می شد. آقای یزدی هم که پیش هامبارسوم کار کرده بود خیاط مسلط و ماهری بود و کارگران زیادی زیر دست او بار آمدند که مشهورترینشان غلام علی بروجردی، علی پژمان، اصغر صدری و محمود ویلسون هستند. من خودم نزد ایشان کار یاد گرفتم و دوران کارگری من در مغازه یزدی بود.
میخوام صحبت بکنم با جناب آقای اکبر رضاییان، پیشکسوت تولید در صنعت پوشاک و صادرات. آقای رضاییان در خدمت شما هستیم. سلام به شما.
با سلام خدمت شما. ما طراح داریم، ما دانشگاه طراحی داریم، آموزشگاه خصوصی طراحی داریم، ولی جوابگوی نیاز روز نیستیم، مشکل داریم. این مشکل چیست؟ من باید به این خدمتون عرض کنم که طراحی حلقه اول زنجیره ارزش پوشاک. در کل جهان طراحی حلقه اول زنجیره ارزش پوشاک. خب یعنی چی؟ یعنی کسی میخواد پوشاک تولید کنه، برای رعایت زنجیره ارزش باید اول به طراحی فکر کنه، نیازهای بازار رو فکر کنه، به طراحی بده، بازتابهای یا بازخورد فروشش رو به طراحی بده، ایده های جوان رو به طراحی بده، طراحی کلن بر اساس این بیاد به اصطلاح مدلسازی بکنه برای اون تولید کننده خاص، برای اون فروشنده خاص. در اینجا آزاد طراح هر چی دلش میخواد، هر کاری که از جهت خودش قشنگه بده به بازار، بده به تولید کننده. تولید کننده سرمایه سنگینی برای مواد اولیه میپردازه، بر اساس اون اگر فروش نشه همون ترم یعنی همون فصل ورشکست میشه، حتما باید جنسی فروش بشه. پس باید بدونه که سلیقه خریدار به نیاز بازار چیه. اگر نیاز بازار رعایت نکنه باخته، همه سرمایه‌اش از دست رفته. پس دستوری اقدام میکنه که اطمینان داشته باشه. سیستم های جهانی برای این کار هست، اومدن اینها رو همگن کردن، این سلایق رو، و بر اساس مکانیزم هایی بگیم حالا با مشتری تحمیل میکنن یا مشتری آگاه میکنن یا مشتری رو به هر صورت در جریان میذارن مصرف کننده رو، مصرف کننده باید دید مشخص در فصل معین لباس میخواد و این لباس اگر باشه اون رو میخره، اگر نباشه صبر میکنه تا یه جور تامین بشه، چون نمیشه به اونی که اون لباس داره تو کمد، اون اومده لباس بخره بر اساس ضرورت خاصی، عروسی میخواد بره، مهمانی میخواد بره، تو خونه میخواد بپوشه، هر کاری میخواد بکنه، ضرورتی ایجاب کرده که ایشون لباس تهیه کنه و رفته دنبال لباس و مکانیزم جهانی طراحی این رو بر اساس بازخوردهای خودش بررسی کرده. تولید کننده ایرانی هم اگر یک مقدار اون مکانیزم ها رو در نظر بگیره میتونه جنسش رو بفروشه، ولی اگه در نظر نگیره عالی ترین جنس هم از دیدگاه خودش، از دیدگاه تولید کننده صرف بدون بازخورد اومده باشه تولید کرده باشه، این ورشکست میشه. خب این تولید کننده پوشاک کیه؟ اونجا دو تا خاصیت برای منافع ملی داره. بخش اولش ایجاد اشتغاله، بخش دومش صادراته. به دلیل همین طراحی هم بازار داخلی رو پوشاک ما از دست داد، هم صادرات رو. ارزش پوشاک ما چقدره در کشور؟ 12 میلیارد دلار حدوداً. اگر این مسائل گرانی ارز پیش نمی اومد و این مسائل پیش نمی اومد، این مقدار محدود نمی شد، 18 میلیارد دلار بود. این پایین اومد، نرفته بالا این روزا به خاطر این سالها این مقدار بسرم محدوده، ولی رو 200 هزار میلیارد تومان میشه صحبت کرد اندازی بازار ایران رو. خب این بازار نیازش از کجا باید تامین بشه؟ تولید کننده اگر باید تامین بکنه که بتونه اشتغال ایجاد بکنه و بتونه براش ارز آوری داشته باشه، باید رعایت طراحی، اصول طراحی، جریان موجود طراحی، نیازهای روز را در طراحی باید انجام بده. ما در این بخش احتیاج به صحبت داریم، ما در این بخش احتیاج به فکر داریم. ما باید ببینیم اگر اصرار ما بر این باشه که این چارچوب رو قبول نداریم و این چارچوب زیانده، ترجمه فرمایید، یعنی برای فرهنگ ما زیانده، باید زیان اقتصادش هم بپذیریم. زیان اقتصادش چقدره؟ دو سه سال پیش گفتن 3.8 میلیارد دلار و اینجور نیاز هم که سرپایینی نیست، سر بالاست، بیشتر داره میره بالا. همون رو بگیریم چی میکنه؟ این پول از کجا میگیره؟ از صرافی میگیرن. صرافی از کجا در میاره؟ صرافی همون پولی که از بانک مرکزی میگیره، این رو به طریقی به اون میده و به همین دلیلی که هرچی ارز تزریق میشه قیمت میره بالا، هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه نیازهای نهفته است که شما روش محاسبه نمیکنید. باید این نیازهای نهفته رو اصلاح کرد. برای اصلاحش راهی جز تقویت تولید نیست، حفظ زنجیری ارزش نیست. زنجیری ارزش جهانی پوشاک تکرار میکنم، طراحی اولشه، رشد صنعت پوشاک، رشد اشتغال صنعت پوشاک، ارزآوری صنعت پوشاک در گرو رشد طراحی است. همین رو بسارم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضاییان. امیدواریم در حوزه طراحی دوخت و صنعت پوشاک و صادرات هر کسی که باید فکر بکنه و هر کسی که باید اندیشه‌ای بکنه و هر کسی که باید کاری انجام بده تا بیشتر از این دیر نشده دست به کار بشه. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. آقای یزدی هر روز می رفت پشت میزش و کارش را شروع می کرد. در کارش مستبد بود و اعتقاد داشت کاری که او عرضه می کند دیگران از عهدهش بر نمی آیند. ولی از لحاظ علمی آقای نراقی خیلی جلوتر از همه بود. هر کدام هم مشتری خاص خود را داشتند. هر دو سنتی بار آمده بودند، ولی نراقی با علم جدید آشنایی داشت، در صورتی که یزدی به طور تجربی کار را یاد گرفته بود. به هر حال هر کدام سبک کار خود و مشتری خاص خود را داشتند. یزدی مهارتش در مدل آمریکایی بود، با شانه‌های پهن، شلوار چیندار و دمپای دوبل. نراقی سبکش اروپایی بود. به هر حال هر کدام برنامه‌های خاص خود را داشتند، اما هم آقای نراقی و هم یزدی کار را خودشان می‌بریدند و بر کار خود بسیار مسلط بودند و بازدید، پرو کردن و تحویل لباس تا از نظر آقای نراقی و یزدی نمی‌گذشت، لباس از کارگاهشان بیرون نمی‌رفت و نظرشان هم حجت بود و کارگر نمی‌توانست بگوید نه. این عزیزان لباس‌های زیبایی می‌دوختند و امروز ما چنین خیاطانی نداریم. یزدی تا بعد از انقلاب و تا زمانی که فوت شد خیاطی می‌کرد و صنف خیاط برای هر دو شخصیت احترام زیادی قائل است. آقای نراقی پایگاه علمی داشت و آقای یزدی پایگاه تجربی بود. آقای ثابتیان با مرور خاطراتشان یاد دو استاد گرانقدر خیاطی ایران را گرامی داشتند. همچنین یکی از پیشکسوتان خیاطی آکوپیان در مورد این دو شخصیت همیشه میگویند نراقی استادی است که از نو باید شناخت و یزدی استادی است که به خیاطی اعتبار بخشید. زندگی و خاطرات خیاطان به نام ایران.
من رضا بسطی متولد 5 آبان 1308 متولد تهران خیابان هدایت هستم و تا کلاس 4 ابتدایی تو مدرسه پروانه درس خوندم و بعد به مدرسه سادات رفتم و تا کلاس 6 اونجا بودم، اما دیگه ادامه تحصیل ندادم و به تشویق پدرم به شرکت نفت که کارآموز می گرفت رفتم. اما چون سنم کم بود گفتن چند ماه دیگه بیا، اما همون موقع یکی از فامیلامون که خیاط بود به هم گفت میخوای بری شرکت نفت که ماهی چقدر حقوق بگیری؟ گفتم ماهی 60 تومن. گفت تو اگه خیاطی یاد بگیری روزی 3-4 تومن مزد میگیری. و بعد من رو برد پیش آقایی به نام محجوب که اول لاله‌زار 9 مغازه داشت. خلاصه این که مشغول کار شدم. جوون بودم و باهوش و محجوب هم منو حسابی تشویق میکرد و 1.5 سال اونجا کار کردم و تا پروو 2 همه ی فوت و فنا رو یاد گرفتم. مزدم هم خوب بود، اون موقع 18-19 تومن در هفته می گرفتم. بعد محل کارم رو عوض کردم و رفتم پیش آقایی به نام احمد رحیمی تو پاساژ وفایی و پیش اون تا شونه و یقه هم یاد گرفتم و 3 سال اونجا بودم. بعدش رفتم پیش آقای تقی میلانی و گفتم که من در دوخت آستین کمی مشکل دارم. توی اون مغازه کارگری بود به نام عزت الله. عزت الله رو صدا کرد و گفت فلانی رو روبراه کن که کار رو تموم کنه. 1 سالی رو هم پیش عزت الله بودم تا اینکه به خودم گفتم دیگه باید پاچه کار بشم و خودم مستقل کار کنم. اما 3 سالم با آقای حسین سلطانی کار کردم تا اینکه بالاخره در پاساژ جواهری یه اتاق کرایه کردم و برای دوستان و مشتریان لباس می دوختم. و بعد از 1 سالی که اونجا بودم دوستان من رو به کارهای اتحادیه خیاطان کشوندن و بعد از مدتی به من گفتن که آقایی به نام لگا کلاسی در خصوص برش گذاشته و آموزش میده و منم رفتم و اونجا دوره برش رو گذروندم و شاگرد ممتاز شدم. تا سال 46 تو پاساژ جواهری بودم و بعد از اون مغازه دیگه ای گرفتم و با پسرم کامبیز که علاقه زیادی به حرفه خیاطی داشت مشغول به کار شدیم. اولین استاد من آقای علی محجوب بود و تو همون ایام آقایی به نام داراب که فرانسه رفته بود و دوره دیده بود به یک سری خیاطا آموزش میداد که اون زمان آقای داراب مغازه باز کرده بود و محجوبم پیش اون کار میکرد. ولی منم دو سالی که پیش محجوب کار میکردم چیزای زیادی از داراب یاد گرفتم. اون روزا کل حوزه خیاطی محدوده لاله‌زار بود و سال 44 یا 45 که به اصرار دوستان عضو اتحادیه شدم و چند سالی عضو هیئت مدیره اتحادیه بودم و بعدم بیرون اومدم، اما دوباره من رو برای تعاونی انتخاب کردن و چند سالی هم عضو تعاونی بودم. بعد که دیگه سنم بالا رفت گفتم نمیرسم در تعاونی شرکت کنم و با وجود اینکه به من رأی داده بودن دیگه در جلسه شرکت نکردم. یادش به خیر، من خیاطی رو ادامه دادم، دوره هایی رو هم پیش آقای لگا و آقای نراقی گذروندم. حتی آقای نراقی به هم پیشنهاد داد که به من دیپلم خیاطی بده، که گفتم دیپلم نمیخوام و الان خودم کارهام رو مثل آقای نراقی برش میزنم و حالا تونستم که یه فروشگاه داشته باشم. وقتی 14 سالم بود آقای محجوب به من یه تکه پارچه و نخ و سوزن داد و نخ رو هم گره نزد، گفت تونتون سوزن بزن تا دستت را بیفته. یا آقایی هم بود، خدا بیامرزتش، اسمش رو یادم رفته، یه انگشتانه به من داد و انگشتم رو هم به انگشتانه بست و گفت شبها هم بازش نکن، بذار دستت به انگشتانه عادت کنه. خیلی ها پیش من کار یاد گرفتن، یکی از کارگرام در اردبیل، یکی در تفرش و یکی دیگه هم در قومه. این بچه ها از شهرستان می اومدن و اینجا کار یاد می گرفتن. اون روزا همه خیاط ها از لاله‌زار بودن و ما هم آمار گرفته بودیم 6000 خیاط در پایین و بالای لاله‌زار بودن که بعد رفتن لاله‌زار نو. هر کدومشون 7-8 تا کارگر داشتن، مثل همین محمود ویلسون که سر چهارراه لاله‌زار بود. یه روز ازش پرسیدن چند نفر پیش تو کار میکنن، گفت 80 نفر. سال 60-61 بود که خیاطی افت کرد و راکت شد. بچه های تعاونی هم به من پیشنهاد دادن که کت شلوار بدوزم. از اون سال به بعد شروع کردم برای تعاونی دوختم، اما بعد که دیدم تعاونی پارچه نمیده و صرف نمیکنه، شروع کردم به آماده فروختن و مشتری های من کسبه آشناها و غریبه ها بودن. یادش به خیر 18 سالم بود که از مادرم خواستم برام پارچه بگیره و اولین کت شلوار زندگیم رو دوختم. به نظر من کت شلوار با جلیقه کامل میشه و خودشو نشون میده و در کل لباس باعث رعایت آداب معاشرت میشه. حرف آخرم هم اینه که یه عمری رو با عشق به خیاطی گذروندم و خیلی ها پیش من خیاطی یاد گرفتم.
از گذشته ها تا کنون در میان دوخت لباس ها عشق و هنر خیاطانی را میابیم که به فرهنگ ایران عشق میبرزیدند و ما قدم به قدم با آنها همراه شدیم تا بیشتر بدانیم و بیشتر هنر آنها را پاس بداریم. تا سلامی دوباره، بدرود.